أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم المستغاث بك يا صاحب الزمان. بخش دوم از جلسه 41 قطره ای از دریای معارف رضوی. روایتی از وجود مقدس حضرت امیر المؤمنین سلام الله علیه رو از کتاب شریف نهج البلاغه میخواندیم. رسیدیم به قسمتی از این روایت شریف که تعابیر مهمی در راستای نکته 46 از نکته های رضوی حضرت فرمودند. می فرمند که ولم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل، خدای متعال خالی نمی گذارد خلقش را از نبی مرسل. خدا حجت را تمام می کنه. خدا مردم را بی سرپرست و هدایتگر نمی گذارد. این به خاطر چیست؟ قرآن می گوید ارسال رسول حکمت چیست؟ یه آیه‌ایه که یه خورده لطیف اون آیه، لقد من الله علی المؤمنین اذ بعث فیهم من انفسهم. خدا منت میگذاره، مردم رو رها نمیکنه، سرگردان نمیگذاره، مردم را به تعبیر کلامی حجت رو برشون تمام میکنه. خدا راه رو بر مردم روشن میکنه. این از روی منت خداست، لطف خداست، عنایت خداست. هیچ کس نمیتونه بر خدا تعیین تکلیف کنه. خدا این لطف رو شامل حال کرده است. ولم یخل سبحانه خلقه من نبی مرسل او کتاب منزل، و کتابی که نازل شده باشه، او حجت لازمه، و برهان حتمی. یعنی کسی قیامت به تعبیری که درست فرمودن نمیتواند بگوید خدایا خیلی برهانی که آوردن خیلی برهان آبکی بود دیگه، ساختن آسمانی به این عظمت که کاری نداره، کسی نمیتونه اینو بگه. خدا یک برهانی را رو میکند، یا بهتر بگیم آشکار میکند، یه بیانیه ای را به ما نشان میده که دیگه ما همه زبونامون بند میاد، هیچی نمیتونیم بگیم. خدا امتی رو نیست که رها کنه. او حجت لازمه او محجت قائمه، یا یک راه استواری. قد تبین الرشد من الغی، برای همه مردم ما یه ادعایی میکنیم، یه خورده ادعامونم اغراق‌آمیز میگیم، ولی شما حقیقتشو توجه کنید. میخوام به جهت اصرار بر این ادعا بگم، تقریبا دانشجویی نیست در مملکت ما لااقل، یعنی همین دانشجوهایی که شما میبینید ممکنه بعضی هاشون خطا بکنن، دانشجوی نیست که براش حجت تمام نشده باشه. ادعا رو ببرم جلوتر، بچه دبیرستانی تربیت شده در این مملکت شیعه با او کتابا با او چیزایی که ما میدونیم باید امتحان بده دیگه بالاخره تا دبیرستان، این حجت براش تمام نشده؟ یعنی واقعا بین خیر و شر را نمیفهمه؟ واقعا بین ارزش نماز و بی‌نمازی، دست کج و دست راست را نمی‌فهمه؟ حق‌گویی و نادرست‌گویی یا کذب‌گویی و دروغ‌گویی رو نمی‌فهمه فرقشو؟ بابا بچه 3 ساله 4 ساله این مثالو برای بعضی از عزیزان تو بحث عقل گفتن، بچه یه گاهی دو ساله وقتی تو میهمانیه میخواد با یکی غریبه‌ای بره دستشویی، خجالت میکشه، دستشویی نمیره، چون میفهمه این حیاست و اون بی حیایی یا کم حیاییه. هر کی میخواد باشه میگه مادرم نیستی، پدرم نیست، حیا میکند. دختر راهنماییه که کلی هم تازه دانش دینی بهش داده شده، کلی خوب و بد و فهمده، حیا رو نمیفهمه، حیا رو میفهمه، حجت برش تمامه. به تعبیر امیرالمومنین محجت قائمه، راه استوار معلومه، حیا و بی حیایی روشنه. نمیخواد استدلال عجیب و غریبی بیاورید، باید اول متذکرش بشید، او خوب و بد رو میفهمه. رسولون لا تقصرو بهم قلت و عددهم ولا کسرت المکذبین لهم. خیلی جمله جالب مهمیه برای شماهایی که میخواید دستگیر باشید از دوستان امیرالمومنین، برای اونایتون که مورد تمسخر یا طعنه دیگران یا همکلاسی یا دیگرانی قرار بگیرید که دوست ندارن. حضرت میفرمایند اینها، این انبیا، این برگزیدگان، اینهایی که میخواهند مردم را دعوت به حق و حقیقت کنند، اینا کمی عددشون اونها رو به تزلزل نمی اندازه و از مأموریتشون دور نمی کنه. ولا کثرت المکذبین لهم، همان بگن شما ها دروغ میگید، اینا از راهشون بر نمی گرد. یه سوال تربیتی، چه کنم که فرزند من بر آن چیزی که باور داره استوار بمانه، از تمسخر دیگران نترسه؟ به قول دختر من میگفت یه همکلاسی داشتیم تو مدرسه، خیلی حجابش هم خوب بود، به تدریج این حجابش شل شد، ضعیف شد. گفتم چرا؟ و برای که بچه ها هی میگودن چرا اینقدر روشو صفت میگیره، چرا این مثلا روش اینجوریه، چرا اینقدر پوششش، حالا دیگه بهانه هایی میترشه، هی روش باز شده، مثلا حالا از اون قالبی که بوده. چه کنم؟ یکی از راهاش این است که شما باید به فرزندانتون، نه فرزندی که خودش الان شده یا عامل تمسخر دیگران، ببینید همه عالم اسلامو که ما با یه الگوی تربیتی نمیتونیم درست کنیم، برای فرزندی که هنوز حق را میفهمد و پایبنده، باید این رو منتقل کرد. عزیزم، من و تو که پیغمبر نیستیم، حجت خدا هم نیستیم، اونایی که از ما بهتر بودن و بهتر از ما رو میگرفتن، بهتر از ما نماز میخوندن، بهتر از ما بندگی خدا رو میکردند، اونها رو انقدر مردم مسخره میکردن، هو میکردن، با انگشت نشونشون میدادن، اما چرا اینا پیغمبر خدا ماندن و امروز در نعمت خدا غرقند؟ چون استوار ماندن. وقتی فهمید خدا حیا رو دوست داره، بر حیا باقی ماند، هو کردن مردم تکونش نداد. همه فامیل بینیشون رو عمل کردن، اصلا براش مهم نیست، همه گفتن شماها بیچاره اید که هنوز سوار فلان ماشینید، اصلا به چشمش نمیاد. یه جرأتی میخواد، یه عزت نفسی میخواد. دنبال عزت نفس غربی نگردین، عزت نفس باید از درونش باشه. یک هویتی باید، چطور کسی که تیمش یه گل میزنه میگه من همونم که تیمم گل زد، تو قهوه خونه دوتا چایی بیشتر میخوره میگه امروز تیم من دوتا گل زده، او که بیچاره تر از منه و انقدر فکر میکنه گل زدن یا گل خوردن هویت به او میدهد، آیا این که تو عزیز امیرالمؤمنین هستی برای تو هویت نمیاره؟ اینو باید به بچه‌م بگم. این که تو نور چشم امام زمان هستی برای تو هویت نمیاره؟ همه مسخرت کنن، تو خودت که میدونی کاری میکنی که امام زمان دوست داره. گاهی اوقات پدر مادرش هم نمیدونن چنین دارایی دارن، اومد خدمت از صادق علیه السلام گفت خیلی گرفتارم، خیلی مشکل مالی دارم. حضرت گفتن این ولایتی که داری، این محبتی که داری، این انسی که داری، این توجهی که به ما اهل بیت علیهم السلام داری رو حاضری بدی دنیا رو بهت بدن؟ گفت نه. حضرت گفتن تو به اندازه دنیا سرمایه داری؟ در اوج سختی اینو میگه، یعنی وقتی بیمار شدم بدنم نحیف شد، خدای نکرده که البته پیش میاد، میگم خدای نکرده برای اینکه در ایام جوانیتون انشالله نباشه چشمتون به جمال امام زمان روشن بشه، پامونو رو به قبله کردن، اونجا میاد یه تعبیری میگفتیم قبلا چی بود، اونجا میاد میگه یادتون تعبیر، آینتو بشکنم، آینتو بشکنم اگه دست از ولایت علی بر نمیداری، که میگفتیم باید ببینیم آینه های زندگی ما چیه. یه چیزهایی برای ما اینقدر مهم میشود، لحظه مرگ میاد میگه من اینو ازت میگیرم، اگر شهادتین بگی، اگر خاضعه در برابر حجت خدا جان بدهی، من این بچه تو نور چشمتو مریض میکنم، من اینو ازت میگیرم. بخواد اونجا من امتحان کنه. باید چنان عزت نفسی فرد داشته باشه بگه امام زمان دارم، امیر المؤمنین دارم. اون لحظه رو رد کنی مهمه، اون لحظه رو باید رد کنی. بعضی امیر المؤمنین میان کمکشون، تشرش میزنن، ولی همه امیر المؤمنین رو میبینن، ولی همه امیر المؤمنین کمکشون نمی کنن. من برای امیر المؤمنین یه بار چشمم رو پایین انداختم، به خاطر امیر المؤمنین یه بار یه غضبی را فروکش کرد در وجود من، به خاطر امیر المؤمنین یه چیزی، آخه یه کاری کرده باشم برای امیر المؤمنین اینقدر از حضرت طلب دارم. برای امیر المؤمنین یه دوتا از صبح جمعه هم زده باشم، بگو چند جمعه گذشت از خوابت، ساعت 9:30 رسوندی خودت جلسه، آیا یه کاری کرده باشم برای امیر المؤمنین؟ بچه هامون باید اینگونه تربیت شوند که متلک های دیگران اونها رو به لرزه نیندازند. و چیزی که الان زیاد متلک هو کردنه، چرا؟ چون در مقام استدلال که کسی جواب نمیتونه بده، به لطف صاحب الزمان، به عنایت اهل بیت علیهم السلام، شیعیان امیر المؤمنین پشتشون به کوهه، یه نفر بیاد بحث استدلالی کنه با استدلال بریم جلو، پشت اعتقاداتشون به کوهه، نه که بگن این آقا اگر مثلا فرض کنید لباس مذهب به تنش داشت یا این خانم ظاهر مذهبی داشت این حتما همه کارش درسته، نه به لحاظ اعتقادی جواب نداره، برای همین فقط فتوای قطع میدن. از اول چنین فتوایی میدادن، از شهادت محسن ابن علی گرفته تا به امروز. هویتی باید داد که به تعبیر حضرت قلت یاران که هیچ، ولا کسرت المکذبین لهم، کسرت تکذیب کنندگان خللی در اعتقادش وارد نمیکنه. یه خانومی بود، شاید یه چند جلسه من خدمتشو رسیدم برای بعضی از همین بحثا، نعوذ بالله، میگو آقا من همه نمازایی که تو روزایی که کلاس دارم و دانشگاه است اینا میفته به خونه، نمیتونم برم تو دانشگاه نماز بخونم، اینقدر من ضعیف تربیت میکنم، ولی برای اینکه فلان رشته برود یا فلان رشته برود خودم رو به آب و آتش میزنم، این رشته و اون رشته است که فرقی نمیکنه. من سابق سمی له من بعده، حضرت میفرمایند کسانی را از پیامبران هستند، سمی له من بعده او غابرن عرفه من قبله، قبلیاشون اونها رو معرفی میکنند و بعدیاشون به اونها اشاره میکنند، که در قرآن شریف هم دارند. آیات مبارکاتش رو یادداشت بفرمایید. صلوات تقدیم به مادر امیرالمؤمنین علیه الصلوات و السلام. اللهم صل علی محمد. حالا آیهشو پیدا نکردم، پیدا کردم براتون میگم. اینجاست، اینجاست. بله، آیه مبارکه سوره 61 آیه 6. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة، من تصدیق کننده هستم چه چیزی را؟ تورات را. چه می شود؟ کتاب قبلی. و مبشرا برسول یأتی من بعد اسمه احمد صلی الله علیه و آله و سلم، که بشارت می دهم به کسی که بعد از من می آید و نامش احمد است. این بشارت دادن ها، بله، سوال آیه 6 سوره 61، بله، سوره صف. این بشارت دادن ها نشانه چیست؟ جواب بدید. بشارت به آینده و تأیید گذشته نشانه چیست؟ عقلی روشن نشانه چیه؟ احسن، نشانه این است که انبیا و رسول یک مسیر، یک منبع و یک سخن واحد دارن. بنابراین ابتدای مناظره حضرت رضا علیه السلام بود، بزرگواران که تشریف داشتن عرض کردیم، حضرت گفتن من به عیسایی که به وجود خاتم الانبیا بشارت میدهد ایمان دارم. خیلی جمله قشنگی بود. اول مناظره از ها گودم من عیسایی را که وجود مقدس خاتم الانبیا را بشارت میدهد قبول دارم. تو اگر از یک عیسایی سخن میگویی که بشارت نمیدهد، من اون عیسی را قبول ندارم، من اون عیسی را قبول دارم. چون اینا همه در یک مسیرن و یک سخن واحد دارن. هر چقدر مسیحیت یا یهودیان کنونی فاصله گرفته باشند، او تحریف دینشونه و مذهبشونه. در ذیل این بحث نکته 47 رو عنوان بزنید، من یه چند خطی از ادامه فرمایش حضرت میخونم، بعد نکته 47 رو توضیح میدیم. انبیا سه دسته اند. رسیدیم به اینجای مناظره حضرت که حضرت فرمودند که حضرت عیسی سلام الله علیه مخالفت با سنت قبلیان نکرد، اما پیغمبر خاتم سنت جدیدی آورد. اینو جلو در ذیل عنوان 47 توضیح میدم. در اینجا حضرت رضا علیه السلام از رأس الجالودی سؤالی پرسیدن. گفت سؤال کن. حضرت فهمدن چه دلیلی داری در اثبات نبوت موسی از حضرت خواسته بود که دلیلی بیاورن در اثبات نبوت خاتم الانبیا. گفت دلیل من آن است که معجزه آورد از برای نبوت خود به چیزی که احدی از پیغمبران قبل از او نیاوردند. فرمود چه معجزه ای آورد؟ رسول جالوت گفت شکافتن دریا، عصا اژدها شدن بر دست او، زدن آن بر سنگ و چشمه ها از آن سنگ جاری شود، بیرون آوردن ید بیضا و نشانه های دیگری که پیش از او کسی رو نیاورد. حضرت فرمودن راست گفتی در این که حجت و دلیل او و نبوتش این بود که آورد چیزهایی که خلق قدرت بر مثل آن نداشتند. آیا چنین نیست که هر که ادعای نبوت کرد پس از آن آورد چیزی را که خلق بر مثل آن قدرت نداشتند، واجب است بر شما تصدیق او؟ خب اگه اینا رو میگی، اگه کسی دیگری هم آمد ادعای نبوت کرد، دیگران باید او رو تصدیق کنند. گفت نه، زیرا که موسی نظیری نداشت به جهت آن مکانت و قربی که نزد خدای داشت. بر ما واجب نیست اقرار و اعتراف بر نبوت هر کسی که ادعای پیغمبری کند مگر آن که مثل موسی معجزه آورد. حضرت فرمودند پس چگونه اقرار میکنی به پیغمبرانی که قبل از موسی بودند حالان که دریا را نشکافتند و از سنگ 12 چشم جاری نساختند و دست های ایشان مثل دست های موسی بیضا بیرون نیامد و عصا را اژدهای رونده نکردند؟ یهودیه داره با حضرت بحث میکنه. آیا آن یهودی عرض کرد من گفتم به تو که هر وقت آوردن بر نبوت خود علامات و معجزه را که خلق قدرت نداشته باشد مثل آن را بیاورد، اگر چه معجزه‌ای بیاورند که موسی نیاورده باشد یا آورده باشند بر غیر آنچه موسی آورده واجب است تصدیقشان؟ میگه یه خورده صحبتشو عوض کرد، گفت هر کسی که یه چیزی بیاره که خلق نمیتونه اون کارو انجام بده، اگه قبل از موسی باشن کاری کرده باشن که موسی نکرده باشه، ما قبول میکنیم. حضرت فهمیدن چه من کرده تو را از اقرار و اعتراف به نبوت عیسی ابن مریم سلام الله علیه؟ حضرت در مقابل یهودیه دارن از حضرت عیسی دفاع میکنن. چرا؟ قبلا تو بحثا گفتیم روش مناظره حضرت هم جالبه. حضرت میگن عیسی ابن مریم مردگان را زنده کرد، کور مادرزاد شفا داد، از گل شکل مرغ میساخت و در آن میدمید و آن به اذن خدا پرواز میکرد. رسول جالوت گفت ما که ندیدیم. اصلا این بعضی از این فامیلاتون که باهاتون بحث می‌کنم که ما که ندیدم، هم که دیدم باور میکنه. میشه از این به بعد رسول جالوت صداش کرد. رسول جالوت گفت ما که ندیدیم. حضرت گفتن مگر معجزه های موسی رو دیدی؟ مگر معجزه های موسی رو دیدی؟ مگر نه این است، این تو بحث های اعتقادی الان شیعه جاری است، مگر نه این است که اخباری از معتمدان اصحاب موسی به تو رسیده که موسی چنین کرد؟ گفت بله. حضرت فرمودن خب عیسی هم همینه، تو معجزات موسی رو ندیدی ولی برای تو خبر آوردن، یعنی به تعبیر دقیق جمله که قبلا گفتی شما باید بلد باشی، الان نظام تاریخی و حقیقت یابی تاریخی یه نظامه، یه علمه، علم رجاله، علم درایه است، علم تاریخه. از این علم استفاده میکنی، بر تو آشکار میشود که کسی بود عصا را به نیل زد و نیل متوقف شد و باز شد بینش راه خشک. خب به همون دلیل کسانی خبر می آورن که عیسی کور مادرزاد شفا داد، به همون دلیل کسانی خبر می آورن که امیر المؤمنین مرده زنده کرد، که بعضی از شما همون که نشیده باشی. مثل کی؟ یکی از کسانی که زنده کرد ام فروه. تکلیف یک برای جلسه بعد تحقیق بفرمایی ام فروه چه بود؟ که بود؟ و ماجرای زنده شدنش به دست امیرالمومنین علیه السلام چگونه؟ حضرت گفت خب اونم ندیدی که؟ رسول جالوت نتوانست جواب دهد. بعد از این حضرت فرمودند همچنین است امر محمد صلی الله علیه و آله و سلم و معجزه هایی که آورده و امر هر پیغمبری که حق تعالی او را مبعوث نموده و از آیات و معجزات پیامبر. اینا تعبیر حضرت رضاست، میخوام عیناً بخونم. و از آیات و معجزات پیامبر این بود که آن حضرت یتیمی بود فقیر و شبان و اجیر. یتیم، فقیر، شبان، اجیر، کتابی نیاموخته بود و نزد معلمی نرفته بود که چیزی بیاموزد، پس آورد قرآنی که در او قصه های پیامبران و خبرهای آنها حرف به حرف و خبرهای گذشتگان و آیندگان تا روز قیامت. برای پیغمبر دنبال چه اعجازی میگردی؟ شبانی که اجیر است و فقیر است و درس نخوانده هیچ مکتبی نیست، قرآنی آورده که هر روز و هر روز و هر روز متحیرانی بیشتر در اون تدبر میکنن و کمتر میابن. چرا کمتر میابن؟ چون هی در مقابل عظمت این قرآن سر فرود میابنن، نه بازم نمیفهمن. چقدر ما از قرآن دوری. خدا کنه به برکت این جلسه هر چقدر قرآن میخوندین قرآن خوندناتون افزون بشه. قرآن، تعابیر حضرت رو نگاه کنید. و بود آن حضرت که خبر میداد مردم را به اسرار پنهانی آنها و هر عملی که در خانه های خود میکردند و آیات و معجزات بسیار آورد که به شمار نمی آید. از معجزات پیغمبر این است که معارفی آورده است که از جنس معارف هیچ نوع و مکتبی در بشریت نیست. جمله رو تکرار کنید آقا. و خواهد آمد. ما خبر نه به کسی نگینا، بین خودمون باشه. ما خبر نداریم معارف توحیدیش را، ما خبر نداریم معارف قرآنیش را، ما خبر نداریم معارف نبوتیش را، ما خبر نداریم معارف علمیش را. یه روزی همت بکنید بشینید دوتا دوتا چهارتا چهارتا، اگه منم را دادید منم بیام، بشینیم فقط کتاب بوستان معرفت را که روایات علم اهل بیت مباحثه کنیم، هم فقط مباحثه کنید بخونیم با هم راجبش فکر کنیم، بعد ببینید ما از دریای علم اهل بیت چقدر نمیدونیم. نه که علمشون رو نمیدونیم، نه اصلا ما این مختصات این علم هم نمیفهمیم. وقت عرض کردیم گفتیم این علم اهل بیت هر شب جمعه چگونه افزون میشود؟ خانم صابری منبع افزایش این علم چیست؟ قرآن. روایت داره هر شب جمعه از قرآن امواجی از علم بر قلب وجود نازنین خاتم الانبیا اضافه می شود، از طریق خاتم الانبیا در اهل بیت جاری می شود و در وجود مقدس صاحب الزمان افزون می شود. علوم اهل بیت منشأش قرآن. قرآن چیه؟ وقت این قرآن با این عظمت رو اگر شما امروز نشستید، بعضی ها بعضی سوره ها رو روان نیستن، من میگم اون سوره که روانه، بعد از اون نشستی رو به قبله وضو گرفتی نشستی گفتی ای مفسر قرآن، ای مبین قرآن، ای ظاهر کننده ی حقیقت قرآن، ای احیا کننده ی قرآن، السلام علیک حین تقرأ و تبین. من قرآن را میخوانم در مکتب شما، بر قلب من عنایت کنید، انواری و انواجی از این قرآن به قلب من بتابانید. گر گدا کاهل بود تقصیر صاحب خانه چیست؟ عصر جمعه نمیشود از امام زمان استبداد کرد یا صاحب از زمان. این دل آلوده است. یکی از راه‌هایی که دستور خود شماست برای طهارت این قلب قرائت قرآن. اما یا صاحب از زمان، قرآنی که در خانه شما و اهل بیت، در خانه شما و خاتم الانبیا خوانده نشود، این قرآن تربیت کننده نیست. ولا یزید الظالمین الا خسارا. قرآنی تربیت میکنه که در خانه امیرالمؤمنین باشه. ما باید اینقدر مأنوس با اهل بیت باشیم که اگر ما را از در برانند هم نرویم. ما از دیوار نمیخوام بریم تو، ولی نریم. در ماجرای شهادت امیرالمؤمنین برید تاریخ رو نگاه کنید. امام مشتبه علیه السلام اومدن دیدن اصحاب ایستادن، گفتن برید، پدرم حال گفتگوی با کسی را نداره. حالا امیرالمؤمنین خیلی سنگی بود، ما رو شهادت حضرت. اصحاب رفت، حضرت مشتبه رفتن داخل، دوباره برگشتن، دیدن یکی از اصحاب نرفته. اسمش تو تاریخ هست، الان چون شک دارم نمیگم، شاید سعسعه بود اگر اشتباه نکنم. حضرت گفتن چرا نمیری؟ تعبیر این یار حضرت اینه. اینا رو شبای احیا به امیرالمومنین هم بگید، شب شهادت امیرالمومنین، حرف او رو شما هم بگید به امیرالمومن. الان این سخن رو به امام زمان بگید. برگشت به امام مجتبی گفت آقا میخوام برم، پام حرکت نمیکنه از در خانه شما جای دیگه. به امام زمان علیه السلام عرضه بده بگی آقا یا صاحب زمان، همه دنیا ما رو به سوی خودشم بخاند، من پام به گره گیسوان شما گیر کرده، آقا کجا برم؟ با امام زمان باید حرف زد، با امام زمان باید زندگی کرد، به امام زمان باید درد دل گفت، از امام زمان باید طلب عنایت کرد، از امام زمان باید تفسیر خواست، از امام زمان باید فهم خواست، به امام زمان باید گفت آقا آلودم، باشه بروم نیارید دیگه، بروم نیارید، آلودم، خودم هم میدونم، اما کجا برم؟ این شیطانه که میگه تو لیاقت نداری بری کربلا، تو لیاقت نداری بری پلو امام رضا، تو چجوری رود میشه با امام زمان صحبت کنی؟ اصلا این در این خانه بازه برای فقرا. در خانه امام زمان بازه برای نیازمندان، بازه برای اون پشیمونا، بازه برای اونایی که امیدشون ناامید شده، اونی که امیدش به دست و عنایت دیگرانه، او با امام زمان چی کار داره؟ در خانش بازه برای اونی که دلش شکسته. بیس بگو یا صاحب الزمان، من به خدا غیر تو پناه ندارم، خودم هم میدونم حاصلی از عمر جز گناه ندارم، گذشت، عمرم گذشت. گرچه سراپا همه جرم و گناهم، گر تو برانی پناهگاه ندارم. دلتونو به هیچی خوش نکنید، او بپذیره همه چیز دارید، او نپذیره هیچی ندارید، هیچی ندارید. بگید آقا منتظرم بر سر راه تو ای دوست، از تو تمنا به جز نگاه ندارم، یک نگاه، یک نگاه، یک نگاه. یه نگاه امام زمان، یه نگاه امام زمان. من امام زمان نمیشناسم، شما مشرف میشید مشهد. از امروزا چی میخواه؟ اب نداره، همه شو بگو. اما یادت باشه اگر یه نگاهت کرد، یه نگاهت کرد بس، برو بیست ذریح مبارکشو نگاه کن، بگو من چرا میخواهم از تو، کار با کارت ندارم، هیچی نمیخوام، یه نگاهم بکن میخوام برم. یه نگاه، نگاهم کردی من رو بس، نگاهم نکردی هزار تا دست و پا بزنم. هر زمین بود که اگر امروز عصری نشستی به امام زمان گفتی آقا من آلودگی خودم رو میدونم، اما این تلاوت قرآن رو میخوام در مکتب شما انجام، امام زمان عنایت نمی کنه. ما اون موج عنایت علمی قرآنی را خودمون رو لایقش نمیدونیم. اگر عنایت کنن که کرمشونه، اما ما نمیریم، نمیگیم، نمیخوایم، ازش خواهش نمیکنیم، به دست و پاش نمیافتیم. وقت چه کردن با اینی که در خانه امیرالمومنین بود؟ تاریخ رو نگاه کنید. امام مجتبی رفتن داخل، اومدن گفتن بابام اجازه داده بیای پلوش، نرید جایی دیگه، نرید، خبری نیست، یه خورده وایسین در رو باز میکنن، راتون میدن، راتون میدن، به بچه هاتون هم این رو یاد بدید، بگین بابا اگه منو در باز نکردن من نتونستم برم تو، تو برو تو دست امام زمان رو ببوس، سلام منم برس، صورت به پای امام زمان بگذار، سلام بابات هم برسون، سلام مادرت هم برسون، ولی نباید بریم جای دیگه. ببین بری رفتی، اونایی که از اصحاب امیرالمومنین بودن رفتی، آدم های خوبی هم بودن، اما کسی رو اجازه دادن بره تو که نرفت، سنگتون زدن وایسید، ردتون کردن وایسید، مسخرتون کردن وایسید، بچه‌تون بی محلی کرد بهتون وایسید، بزرگترتون بی محلیتون کرد و مسخرتون کرد وایسید. ایستادن در خانه امام زمان یعنی امروز بکوشیم تا جایی که میتونیم مطابق رضای امام زمان عمل کنیم، دلتونو به امام زمان بدید، این دل جای دیگه نره، نذارید تو دلتون محبت دیگری بیاد جای محبت امام زمانو بگیر. تو سجده های نمازتون بگید خدایا هرچی محبت از دل من بیرون کن، قلبمو مالا مال محبت امام زمان کن. امام زمانی که من و شما میگیم، امام صادق در فراقش گریه میکنه، امام صادق در فراقش گریه میکنه. سیدی غیبتو که نفت رو غادی و زیعت علیه مهادی، امام صادق در فراق امام زمان گریه میکنه. لو ادرکتهو لخدمتهو ایام حیاتی. یه جمله از امام عسکری براتون بگم فوق‌العاده. امام عسکری وقتی حضرت صاحب الزمان رو اولین بار در آغوش میگیرن میفرمایند خدا رو شکر که به من حسن ابن علی عمر داد تا ببینم کسی را که همه انبیا و اولیای الهی انتظار او رو کشیدن و آرزوی دیدنش رو داشتن. امام زمان یعنی این. از تو تمنا به جز نگاه ندارم. ما نچشیده این مزه محبت امام زمان، نچشید. هی به ما چیزای دیگه دادن خوردیم، هی با اونا مأنوس شدیم، فکر میکنیم محبت امام زمانم مثل همین شربتی که ما میخوریم، مثل همین حلوایی که ما در دهان میگذاریم، مثل همین لباسی که باهاش ذوق میکنیم، مثل همین ماشینی که باهاش گاز میدیم. از تو تمنا به جز نگاه ندارم. در این عرض بودیم که از فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه، حضرت اشاره فرمودن به این که، پس خلاصه این قسمت رو عرض کنم بعد اون سه دست انبیا رو بگم بر این مبنا. حضرت رضا علیه السلام گفتن که اثبات تو بر نبوت حضرت موسی چیست؟ گفت آقای معجزات. حضرت گفتن که از کجا این ایمان را آورده ای؟ گفت خب یک کارایی کردن که دیگران نتونستن انجام بدن، به عجز افتادن. حضرت گفتن خب عیسی نبی الله هم همین کاری کرده. گفت آقا حضرت عیسی این کارا رو کرده، ما که ندیدیم. گفتن مگه کارایی که حضرت موسی کرده رو دیدی؟ گفت نه. گفتن خب به تعبیر من تاریخ یک نظاممندی داره و مراجعه به تاریخ، از مراجعه به تاریخ شما میفهمی که موسی علی نبی نوالی علیه السلام این معجزاتو داشته، عیسی چنین معجزاتی داشته. بعدم حضرت به معجزات وجود مقدس خاتم الانبیا صلی الله علیه و سلم اشاره میکنه. پس اینجا که بعد طرفم ساکت میشه جوابی نداره. این تیکه از مناظره حضرت رضا داشته باشید. در بحث معجزه، یعنی من در کنار این بحث معجزه و اعجاز انبیا، میخوام این نکته رو برای شما کمی تبیین کنم. دسته اول انبیا گروهی هستند که اینا از سمت از طرف خدا مأمورند همون امت شریعت سابق رو تبلیغ میکنن، یعنی شریعت قبل مزمحل نشده، از بین نرفته. اضمحلال شریعت ها به چیه؟ اضمحلال با چه جوری نوشته میشه؟ زاد مزمحل با هجی. ببینید شریعت قبل مزمحل نشده، از بین نرفته، هست. یعنی چی شریعت قبل؟ یعنی شریعت حضرت موسی، شریعت حضرت ابراهیم، شریعت حضرت نوح هست. یه سری وسط مأمور میشن میان، مخاطبشون همون امت حضرت نوح هست. خب دستورات حضرت نوح را به مردم یادآوری میکنه. یا شما ببخشید چی، شما نمازتون نخوندید؟ یادت رفت عزیزم نماز حضرت نوح میفرمود خیلی خوبه، خب بخون دیگه. نه اینا نبی هم با وسی فرق میکنه. حالا مطابق اون دستور اینا میان و تذکر میدن. یه چیزی شبیه علمای امت در زمان غیبت، علمای عامل امت بگیم، یعنی عالمان خوبی که در جامعه شیعی مردم رو دعوت میکنن به همون چیزی که امیرالمومنین امام صادق فرمودن. خب ببخشید اینا لازم است اعجازی داشته باشن؟ اعجازی لازم ندارن. دسته اول انبیا تبشیر و تنذیر دارن ولی نیاز به آیه و نشانه ای ندارن، چون قرار نیست حرف نوعی بزنند چیز جدیدی بگن. یک عالم خوب الان میگه آقا حضرت صادق علیه السلام اینو فهمیدن، آی مردم منم تلاش میکنم این کارو بکنم، ولی حالا شما منو الگوتون قرار ندید، عمل کن. اینا نیازی نداره. دسته دوم را باید بگیم کسانی هستند که اینا بعضی از احکام شریعت سابق رو تغییراتی درش میدن. مثلا حضرت عیسی سلام الله علیه میاد میگه آی مردم یهودی ها، ببینید این بخش از صحبتهایی که شما دارید میگید این تحریف دینتونه، من موسای کلیم الله را تأیید میکنم، این بخش های از دین را هم براتون تکمیل میکنم، یه تغییراتی ایجاد میخواد بکنه. خب حالا من امت موسا از کجا بپذیرم که این سخن حضرت عیسی درسته؟ نیاز به بگید یک بیانه و حجتی دارم که نشان بده این آدم با این که ظاهرش شکل و شمایلش به ما شبیهه ولی یه فرقی داره، سخنش حجیتی داره، قابل اعتناست. خب آقا شما تو مثالت حضرت عیسی رو گفتی، پس دسته سوم انبیا چه میشن؟ دسته سوم انبیا قابل دستبندی هست ولی یک مصداق بیشتر نداره و او پیامبری است که به صورت طولی و عرضی مهر ختمیت رسالت به دست اوست و شریعت او شریعتی است برای همه تاریخ و همه امت‌ها. پیغمبر خاتم برای همه خلق مبعوث شدن، دستورشون برای همه ابناء بشره. حضرت عیسی دستوراتش برای همه ابناء بشر نیست، برای همه مخاطبانش در یک عصر محدودی است. حضرت موسی هم همینطور، حضرت نوح هم همینطور. خب در ذیل این نکته 47 چند تا جمله اضافه کنم. پس این سه تا دسته رو فعلا کلیتش رو گفت. دارم در ذیل این نکته هایی رو میگم که تکمیل کنه این بحث رو. پس نکته 47 مطلب اصلی تقسیم بندی انبیاست، این تقسیم بندی رو گفتم. نکته دومش اینه، اضمحلال شریعت به چیست؟ کی پاسخ میده؟ اضمحلال یعنی چی؟ تاها جان یه آب بمونه. مضمحل شدن یعنی چی؟ از بین، از بین رفتن شریعت به چیست؟ این نکته دقیقه. ببینید شریعت اصلش که از بین نمی رود، شریعت خاتم الانبیا از بین نمیره که، شریعت حضرت عیسی که از بین نمیره. وقتی مردم عمل به دستورات شریعت نمی کنن این به معنای اضمحلال اون شریعته. یعنی اگر پیروان مکتب جعفری سلام الله علیه عمل به دستورات نکنن اضمحلال مکتب جعفری است. به خاطر همین میگیم هر که به امیرالمؤمنین سرسپردگی بیشتری دارد باید عاملتر به دستورات حضرت باشه. خب پس اضمحلال شریعت به عدم اجرای دستورات، به عدم اجرای دستورات صاحب شریعت است. پس اگر میگوییم میاین دسته اول انبیا تذکر میدن برای این است که پیشگیری شود از، بگید اضمحلال شریعت، پس باز همه چیز بر مبنای همون نبی و شریعت اصلی پابرجاست. نکته سوم، ما از تعبیر معجزه استفاده کردیم. جالبه براتون من به همین متن عربی فرمایش حضرت رضا سلام الله علیه که مراجعه کردم دیدم دقیقاً در همین روایت، شما ترجمه‌شو که خوندین کلمه معجزه استفاده شد، در این روایت اصلا تعبیر معجزه استفاده نشده. حضرت میفهمن مل حجت علی ان موسی ثبتت نبوته، حجتت بر این که موسی نبی خداست چی؟ جهت اطلاعتون، ما تعبیر معجزه رو در قرآن و روایات تقریبا نداریم. بس کلمه معجزه در قرآن هست یه جا، ولی به تعبیر دیگری استفاده شده. در روایات هم داریم، به نظر میرسد در چند تا روایاتی که آمده نقل به مضمون شده، یعنی راوی منظور حضرت رو با این تعبیر بیان کرده. ما اون چه که در آیات و روایات داریم به عنوان چیزی که حجت است برای یک فرستاده و رسول، تعبیر بینه است که جمعش میشه بینات. جئتكم بآية من ربكم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب تا حتى تأتيهم البينة لقد آتينا موسى تسع آيات بينات. ما تعبیر بینه داریم و تعبیر بینه درست است. از تعبیر بینه یه اشاره قرآنی بکنم، پرانتز کوچیک برگردم، توضیح مبسوط عرض می‌کنم. به یه تعبیری هر آیه قرآن بینه ایست بر نبوت خاتم الانبیا. بینه یعنی چی؟ یعنی نشانه است. چرا؟ چون عاجز میشوند مخاطبان از آوردن مثل آن، گاهی از آوردن درک آن، از آوردن درک، از فهم درک آن. عجز تبع بینه است، معجزه اصل نیست، بیانه اصله. متوجه عرضم شدی؟ پس ما گفتیم انبیاء گروه یک نیاز به بیانه ای نداره. انبیاء گروه دوم به خاطر تغییرات و اصلاحاتی که میخوان انجام بدن نیازمند بیانه هستند. نبی سوم، نبی انبیاء گروه سوم که نبی خاتم است، این فرد قاعدتاً باید این نبیی که فراگیر است دستوراتش و همه را میگیرد، قاعدتاً باید اعظم بینات را داشته باشد. اعظم بینات، قرآن عظیمترین بینه الهی در عالم خلقت است. تکوینن و تشریعن خدا اسامی اعظمی دارد که اون اسامی اعظم بینات اعظم خدا هم هستن. یعنی خود امیرالمؤمنین، خود امیرالمؤمنین نشان میدهد که خدایی هست به عظمتی که علی او را بندگی میکنه. این تعبیر، تعبیری که از علمای اهل سنت میگه در حقانیت خدا، حالا نقل به مضمون میگه، میگه در حقانیت خدا و وجود خدا و اینکه اون خدا پرستیدنیست، همین بس که شخصیتی مثل علی ابن ابی طالب در مقابل او سر به سجده میگذاره. این بعضی ها خدا رو چجوری میشناسن؟ اگه بخوام ترجمه درست بکنیم و توضیح درست بگیم، باید بگیم شعر شهریار هم باید اینجوری معنی کرد، به علی شناختم من به خدا قسم خدا را رو باید اینجوری معنی کرد. باید بگیم از نشانه های عظمت خدا این است که خدایی است که چنین شخصیتی در بشر در مقابل او تعظیم و او را به الوهیت می ستاید و او را تسبیح می کند و او را تقدیس می کند. تسبیح و تقدیس یعنی چی؟ تسبیح می کنم و تقدیس می کنم یعنی چی؟ کامل بگی. وقتی پاک می شمارم هم چی؟
زور.
تسبیح خدا کردن، سور مسبحات قرآن که میدونید کدوم هست دیگه، سوری است که آغازش با ترکیبی است از سبحه، یا سبحه است یا سبحانه، و به نظر میرسد یکی از محققین اینجوری در فرمایشاتشون بود که در قرآن نامی از اسماء خدا نیست که مثل سبحانه و تسبیح خدا اینقدر بهش توجه شده باشه و به این تعداد در آغاز سور قرآن قرار گرفته باشه. تسبیح خدا، این منزه دانستن خدا و او را به بزرگی و عظمت یاد کردن خدا با تقدیس خدا وقتی همراه می شود، یعنی خدایا من تو را تسبیح می کنم و منزه می دانم از تسبیح خودم. وقتی میگید سبوح قدوس ربنا و رب الملائکت و روح، یعنی خدایا من تو را تسبیح می کنم اما تو را از تسبیح خودم هم منزه می دانم، تو بالاتر از تسبیح منی، و به تعبیر روایات از تسبیح تسبیح کنندگان منزهی. یعنی اصلا هیچ درکی من ندارم از عظمت تو و جایگاه تو. این معنای تسبیح. قرآن بیانه عظیمی است که نشانه خدای متعال و حجت اوست و اعظم بیانات است به این معنا که هر کاری انبیاء گذشته انجام میدهند از کارهای دم دستی حجت خاتم است و اینها به ارث رسیده است به وصی خاتم امام زمان علیه السلام. عصای موسی بینه ایست در دست امام زمان، انگشتر سلیمانی که کاری می کند برای سلیمان کار می کرده وقتی انگشتر در دستش، در دست امام زمان است و امام زمان اعظم بیانات را دارد که قرآن است و اون قرآن همون قرآنی است که امیرالمؤمنین جمع می کند و ما از اون قرآن محرومیم. اهل بیت دستور دادن در ایام غیبت از همین قرآن استفاده کنید، همین قرآن برای شما عامل هدایت، همین قرآن برای شما برکت، همین قرآن برای شما نوره، ولی بدانید هر یه باری که قرآن رو باز میکنید یادتون باشه یه عده‌ای در خانه علی را بستند، بقیه‌شون هم اومدن، هر چه قرآن شباهتی به قرآن علی داشتن آتش زدند که فقط این قرآن بمانه. قرآن در خانه علی بخوان و بیزار از کسانی باش که قرآن جمع شده توسط امیرالمومنین علیه السلام را نگذاشتن به دست ما برسد که الان به دست امام زمان سلام الله علیه است. تکلیف یکمون برای جلسه بعد این بود که ماجرای زنده کردن ام فروه توسط امیر المؤمنین سلام الله علیه رو مراجعه بفرمایید، مطالعه کنین، انشاءالله در جزوتون هم یاد داشته باشین. از نکته های رضوی ما نکته 46 و 47 رو توضیح دادیم. نکته 47 چند قسمت داشت؟ 3 قسمت. قسمت اول تقسیم بندی انبیا از منظر نیاز به بیانه یا عدم نیاز به بیانه. نکته دوم کلمه معجزه که کلمه روایی و شیعی نیست، اینو اهل سنت بیشتر استفاده میکنن، ما هم به غلط در ترجمه هامون آمده تو کتاب هم که ترجمه میشه، ولی به عنوان نمونه عرض کردم همین روایت را که کلمه معجزه توش بود و منم براتون خوندم و در کتاب منتهی الآمال هم هست و کتابای دیگه هم هست، ولی در متن عربیش حضرت فرمودن حجتت چیست؟ بنابراین معلومه بین معجزه و حجت و بیانه فرق است. سومین نکتهش چی بود؟ بله؟ از مهلال شریعت به عدم اطاعت شریعت توسط پیروان اون شریعت است. چهارمین نکته این که قرآن اعظم بیانات الهی است و دیگر بینات الهی برای خاتم الانبیا و حجت آخرین از اوصیا یعنی امام زمان علیه السلام جزء کارهای معمول و مرسوم و دم دستیشونه. برای انبیاء گذشته اینها حکم بیانه داشته، ولی برای نبی خاتم در مقابل کتابی مثل قرآن و معارف قرآن اینا چیزی نیست. خب تا اگر اجازه بدهید من عرض کنم که تا کجا رسیدیم. در نکته های رضوی رسیدیم به ابتدای مذاکره حضرت با بزرگ زرتشتیان که می توانید تا جلسه بعد نگاه کنید و آغاز در واقع نکته 48. یه لطف بکنید اون کتابخونه رو باز کنیم اگر زحمتون بالاییشو اونو باید فشار بدیم اون دگمشو. ببینید همون خط سومین طبقه همون کتاب که دستون گشتین روش لطف کنید. ببخش دست بدست ببخش. ببینید این کتاب شریف تحف الاغوله. این روایت فقط در کتاب شریف تحف الاغول نیست، ولی شما اگر کتاب تحف الاغول را بگیرید تهیه بکنید یا داشته باشید میرسه به قسمت روایات امام رضا سلام الله علیه. در قسمت روایات حضرت رضا صلوات الله علیه و سلامه علیه اولین روایت، این روایتی است که ما داریم در جلسه راجبش صحبت میکنیم. عنوانش هم هست جوابه للمأمون، پاسخ آن حضرت به سوالات مأمون. درباره چی؟ فی جوامع شریعه، درباره کلیات شریعت اسلام. ما با اجازه شما من تیکه اول این رو عرض بکنم. گویند مأمون فضل ابن سهل معروف به ذوالریاستین را خدمت امام رضا فرستاد و پیام داد دوست دارم حلال و حرام، واجب و مستحبات اسلام را برایم جمع آوری کنید که شما حجت خدا بر خلقید و معدن علم و معدن علم. حضرت قلمدان و کاغذی طلبیدن و به فضل فرمودن بنویس. این تیکه رو اونایی که تشریف نداشتن الان عرض میکنم این فهرست رو داشته باشن. ما تا بخش بله ما 20 قسمت از این روایت رو خوانده ایم و از هر کدام یک عنوان انتخاب کردیم و توضیح دادیم. جلسه بعد بخش انشاءالله بخش 21 رو عرض میکنیم، ولی راجبش توضیح خاصی نمیدم، وارد بخش 22 میشیم. پس اگر کسی میخواهد بداند ما در تحف العقول میخواد پیش مطالعه کنه، میخواد کتاب امراش باشه، هرچی، ما در تحف العقول به کجا رسیدیم این کلمه را پیدا بکنه و زکات الجنین زکات امه. این بخش 21 است که بهش نمیپردازیم، ولی آغاز مباحث ما از جلسه 41. من تو تقسیم بندی هایی که حالا خودم تا اینجا انجام دادم این روایت شریف را به 34 قسمت تقسیم کردم، یعنی عملا 14 قسمت از این روایت میماند که انشالله اگر خدا کمک کرد در این 20 جلسه با همدیگه راجبی صحبت کنیم. نکته های رضوی هم به همین ترتیب از هر بخشی نکته ای رو انتخاب میکنیم، یا پیرامون اون تعبیر یا پیرامون توضیحی که حضرت دادن نکاتی رو اضافه میکنیم. الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية امير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم السلام. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اصلح عبدك وخليفتك بما اصلحت به انبياءك ورسلك وحفه بملائكتك وايده بروح القدس من عندك وسلكه من بين يديه ومن خلفه رصدا يحفظونه من كل سوء وأبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا ولا تجعل لأحد من خلقك على وليك سلطانا و اذن له فی جهاد عدوک و عدوه و جعلنی من انصاره انک علی کل شیء قدیر رب صل علی محمد و آله اللهم صل علی محمد و آله محمد و آله.